بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که ما خوشبختانه بحث کمیات مختص به کیفیات مختص به کمیات را تمامش کردیم و الان با یک استعداد و کیفیات استعدادی شروع کنیم. البته من این چیزایی که اون ساعت عرض کردم اکثر نقداش به خودم وارد هست، ما واقعا عمرمون رو تلف کردیم، اون کاری که باید میکردیم نکردیم، حالا تازه به فکر افتادیم. ولی به هر حال هر وقتی هم باید این شروع کنه دیر نیست، بالاخره یه دیگه ادامه میدم. یادون باشد ما گفتیم که کیفیت چهار نوع اولیه داره. وقتی میگم نوع اولیه یعنی کیفیت تقسیم به این چهار تا میشه، نوع برای جنس کیفیت نوع هم، ولی خودشون برای انواع خودشون تازه جنس هم. چهار نوع اولیه، یکی بود که کیفیات محسوس، دومش کیفیات مختص به کمیت، سومش کیفیات استعدادی و چهارمش کیفیات نفسانی. خب ما کیفیات محسوس را که یه جلسه توضیح دادیم و گفتیم اینا چیزایی است که تحقیقات امروز هم باید به زمین بشه، کارهای جدید رو صورت بگیرد. من فعلا نظر خودم ما رو میگویم و رد میشیم. درباره کیفیات مختص به کمیات، خب بحثای دقیقی بود و همطور که در ضمن و خلال بحث دیدیم اینا متوجه شدیم که شاید اصلا اینا واقعا به یه اعتبار کیفیت نباشن، اینا اعراض تحلیلی باشن که همونش مولا صدرا خیلی وقتا همینطور میگن، از خودشون کمیات رو اعراض تحلیلی میدونه و وجود زائد براشون در خارج قائل نیست. و اگر هم باشه وجود زائد برایشون به معنای این که یه شیعی اینجا یه شیعی اینجا این حلول کنه، یه حال و یه محل مغایر هم خارج باشه، به این معنا نمیگیره، به همون معنای انفکاج پذیری که ما قبلا گفتیم میگیره. و یادون باشه این انفکاج پذیری کلیدی است. من هرچی پیش میرم دارم بیشتر بهش تو آثار که ای برمیخونم معتقد میشم. حالا من برای که یاد آوره کرده باشم این عرض میکنم. ببینید شما وقتی که مثلا من میگم این میز زیر این جسم است، خب میز یه هویت داره برای خودش، زیرم یه وصفی است که من دارم حملش میکنم بر این. آیا این که میگم زیر میز زیر اینه یعنی یه چیزی به نام زیر بودن، وصفی به نام زیر بودن به این اضافه میشه این میشه زیر، و یه وصفی به نام رو بودن به این اضافه میشه این میشه رو؟ یعنی واقعا یه جسمی داریم یه شیء دیگری به نام زیر بودن زمیمه میشه به این تا میشه زیر؟ اونطور که تو سفیدی میگن مثلا یه جسم داری سفیدی یه چیز دیگه سفیدی یه زمیمه میشه این میشه سفید. این در خودش نم قبول دارن انتون. چرا شما الان اینا میرن اینجا؟ خب این شد میز حالت زیرای دست شد شروع، هیچ تغییر نکردیم، این تغییر کرد ولی این هیچ تغییر نکرد، ولی الان شد رو دیگه زیر نیست. خب پس ببینید اینجا ما یه وصفی داریم به نام زیر، حمله بر نمیشه و میگون که این قبلا دارای وصف زیر بودن بود، حالا دارای وصف رو بودنه. حالا با این که زیر بودن خودش یه چیزی نیست در خارج زمینه شده باشد به این. وقتی میگون پس این چیز با این وصف نسبت بخارج، میگن وجود این به حیثیست که در مقایسه با این یکی عقل ازش انتظار می کند وصف زیر بودن را. یعنی یه وقت هست که ما موضوعمون یه وجود داره، محمولمون یه وجود داره، وجود محمول زمینه میشه به وجود موضوع، یه وصف ما بگیم حمله بر موضوع میکنیم، سفیدی یه چیز جسم یه چیز سفیدی حلول میکنه در جسم، وقت ما وصف سفید را میگیریم حملش میکنیم بر اینجا. این یه حالته که اون منشأ انتزاع وصف سفید سفیدی است دیگه، و سفیدی وجودی مغایر وجود جسم داره. ولی یه وقت اینا میگن خود وجود موضوع به حیثی است که امکان میدهد به عقل از مقایسه اون با یه شیء دیگری، این در واقع یه چیزی خارج از وجود موضوع زمینه نمیشه به وجود موضوع که محمول برش هم میشه. خود وجود موضوع به حیثی است که ازش محمول هم در میاد. گاهی وقت این شکلیه، وقت اینطور که باشه اینم که محموله من صمیمه یا خارج محمول. پس ما دو نوع محمول داریم، محموله به زمینه و محموله من صمیمه یا خارج محمول. خارج محمول یعنی مستخرج از محموله، محمولی که مستخرج از موضوع است، از خود موضوع است، نه مستخرج از یه شیء زمیمه شده به موضوع است. درست شد؟ خب حالا که این روشن شد، پس گاهی وقتها موضوع یه وجودی داره، مفهوم موضوع از همون گرفته، محمول چی؟ محمول هم از خود وجود موضوع گرفت شده، از یه حیثیه، یعنی اینا مقایسه کردن با یه چیزی این ازش در میده. حالا در چنین جایی اگر که این موضوع طوری باشه که بشه مثلا همینجا که گفتیم وجود این جسم به حیثیست که ینتزه العقل انه در مقایسه با این مفهوم زیر رو اگر مولا سرگام گفت، خب اگر این حیثه باید این که مقایسه زیر است به خاطر این حیثه است به حیث ینتزه این حیثیت هستی که داره این زیر رو برای ما درست میکنه محمول زیر رو، اگر که این باشه در این حیثیت رو نداشته باشه بیدین این فکاش مزیره ببینی الان میاد الان دیگه این هست اون حیثیت نداره دیگه. خب پس ببینیم با اینکه چیزی زمین نکردیم ما به موضوع، چیزی هم ازش جدا نکردیم، ولی اول به حیثی بود ینتزه و بعد به حیثی هست که لا ینتزه. میگه همین یعنی انفرف کاشفزیجه، میگه ملاک تعدد تو خارج بر ما اینه، ما وقتی میگویم که ار از وجودی زایده بر موضوع داره لازم نیست که حتما ار از یه چیز موضوع یه چیز این دوتا دو ما وقتم که میام چه اسمم به هم مثل کبوتر درخت دوتا چیز داره یه مقدار شدید تر رابطه چون نه، حتی اگر انفکا یعنی یه واقعیت بشه بسید، اما این واقعیت اول مثلاقه الف و ب با هم باشه بعد شدت چی پیدا میکنه یا ضعف وجود پیدا میکنه، فقط مثلاق الف است نه مثلاق ب، با اینکه هم اول بسید بوده هم حالا بسیده، میگم که اینجا الف و ب از یک دیگر انفکاش ناپذیره. ایشون اغلب جاوا ملاک عرضیت زیادت وجود مغایره تعدد همین میدونه، به تعبیر دیگه گویا فیلسوفای قبل این مغایرت شدیدی که ما در نظر میگیم که حتما دو تا قلم باید باشن اینا، این طور که از تصورشون از عرض جوهر نمیده، در همین حدی که انفکاشون قبول میکرد. حالا به هر حال ایشون کمیات را خودشون یا عرض اگه میگید عرض تحلیل میگید یا اگر عرض خارجی میگیره انفکاش پذیر یا بعدش کافی میدونه، لزومی نبینه که حتما زیادت به معنای این باشه که واقعا حجم یه چیز است جسم یه چیز دیگه است، این حلول میکنه تو این حجم دام شد حلول نکنه بی حجم شد، این طور که تصور ندارید حتی فلسفه مشهور
تأخر رو مثلا
بود مختل و اینا مثل دیگه عرض میشه. چرا؟ خب ها بله اتفاقا تقدم تأخر رو ازم میدونن خیلی جان، یعنی اضافه رو شما میدونید یه بحث داریم اضافه که انشاءالله بعد چیفیته بحث اضافه میاد و بحث بسیار مشکل و بسیار دقیقی هم هست، یعنی از بحث هایی است که ذهن انسان خیلی بای سرکار داره، یعنی شما دائما با اضافه سر کار دارید ولو اینکه خودتون ندونید، تا هم با این بزرگتر از نستن با اضافه به کار دارید، این کوچکتر از نه این دته که شکل همه یه اضافه است، من شما که رو به رو همین اضافه کنید میکنم، اضافه یه چیزی است که انسان دائما با سر کار دارید. وقتی بحث دقیق میکنم حتی علیت رو میرن اضافهش میدونن، معلولیت رو اضافه میدونن. چرا؟ اولا اضافه بودن چه شک نید، از اون طرف هم شما هستید علیت برای حرکت دون ندارید، بعد هستید علیت دارید، پس یه نوع زیادت هم هست انفکاک پذیری هم هست، پس بنابراین شما میشه این خدمت رو از فکر یه نوع اضافه اخمال سردم گاهی جا تصریح علیت خودش اضافه میده. تقدم و تأخر چه قطعا اضافه میشه، هیچ فلسفه نگفته است نه چی سبل و قطعا اضافه و بسیار از این چیزا که ما بگم اضافه اند. بعد نه لازم نداره که هر نوع چیز باشه. بله بعضی هاش سر میکنند بعضی هاش نمیکنند. بله 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 مشکل نداره. خب حالا این بحث دیگری که آیا ما اون در چی چیوه بکنیم واقعا ماهیت بودن اونا رو قبول بکنیم یا نه. تو بحث عراض نسبی ما اول عراض نسبی بحث میکنیم طبق مشیع و فلسفا. آخر کار یه داوری انشاءالله خواهیم داشت. نه کتاب بعد انشاءالله زنده باشیم های دام پیدا بکنیم چلا. اون آخر بحث عراض نسبی ما اول طبق مشیع قوم میریم جلو سعیه بکنیم دفاع بکنیم از حرفشون نتا اون آخر. اون آخر میان بگم آقا این عراض نسبی که شما درست میکنیم چه چیه؟ آیا خود این نسبت را داره میگن عرض خودشون گل نه این محال، بلکه وقتی که این نسبت بین موضوع عرض با یه چیزی برقرار شد مثلا نسبت که شما به مکان پیدا میکنین یه عرضی حلول میکنه در شما به نام عین، این سبب اون میشه نه اینکه واقعا خود نسبت شما به مکان عین است. نسبت شما با مکان سبب عروض عین بر جسم شما میشه. بعد میام گفتم خب چه دلیلی داریم بر این؟ هیچ دلیلی قوم نشدسی هم چیزی هم چیز میشه و بس که ما فسر میکنیم و به این نتیجه میرسیم که اگر خود این نسبت رو میخواییم بگویم واقعا این نسبت قابل انتظار هم اشکالی هم نداریم، اما خود نمیگون نسبت نمیتونه ماهیت باشه. پس این چی؟ اگر که میخواییم بگون غیر از این نسبت یه چیزی به نامه هر از این نسبت حال بشه هیچ دلیل بر این هم نداریم. هیچ وصف آرزه انسان میشد غیر از این که این نسبت منصوب به مکان است. این که این یه چیزی غیر نسبت مکان است یه هم چیز نداره و بنابراین این عرض نسبی واقعا پاش میره تو هوا. بحثا دقیقی کردم ولی اینا رو عرض بدونیم بعد اینا بعد انشاءالله خواهیم. حالا فعلا بیان تو اینجا چند کیفیات استعدادی که میگن ببینین عرض میشه بچه چهار تا بحث گفتیم اینجا میکنیم. یکی معنای قوه و لا قوه، نفی قوه فاعلیت، معنای جنسی دامیان قوه و لا قوه، نسبت میان کیفیت استعدادی و استعداد. حالا یعنی چه قوه این میان چه کاره؟ میگن که کیفیت استعدادی دو خود کیفیت است. گفتیم که خود کیفیت یکی از انواع اولیش کیفیت استعدادیه. کیفیت استعداد خود خود جنسه. میگن دو یا سه نوع اولیه داره، یه نوعش قوه، یه نوعش لا قوه و یه نوعش که مورد اختلاف است قوه فاعلیته. پس این شو قوه و لا قوه و قوه فاعلیت. حالا اینا ما میخوایم این رو بحثش رو بکنیم. میبینین اول بریم سر قوه و لا قوه ببینیم نتیجه اینا. میگن وقتی شما به طبیعت مراجعه میکنین ببینین چیزایی رو هم دیگه تأثیر میذارن، تأثیر و تأثیر ده. یه دست نمیگین رو آتش ببینین داغ شد متأثر شد از آتش یا از هر رتب آتش. ببینین مثلا دست رو فرو میکنین تو آب، آب شکل دست رو میگیرین و این تأثیر پذیری و تأثیر کنندگی آن تأثیر پذیری شما این تأثیر پذیری در همه اجسام مشابه نیست. بعضی اجسام سریعا تأثیر میزنن، راحت تأثیر میپذیرن. مثلا آب که مثال زدیم شما هر جسمی توی مایه فرو بکنید راحت مایه شکل اون رو خودش بینید یعنی تأثیر پذیر. ولی بعضی اجسام مقاومت نشون میدن در مقابله تأثیر پذیری نمیزن به این راحتی تأثیر نمیپذیرن. مثل این که شما هم دسته نمیزن یه خط فولان هرچی هم فشار در شکل دست شما نمیگیر یه پرس میخواد که این بیاد و این فشار در توی شکل مخواهش بگیر خیلی مقابل است در مقابل تأثیر. پس دو نوع میشن اشیا، بعضی هاشون راحت تأثیر میپذیرن بعضی سخت تأثیر میپذیرن. یا به تعبیر دیگه بعضیشون مقاومن در مقابل بقیه تاثیرگذاری دیگر اشیا، بعضیشون مقاومتشون یا کمست یا مقاومت نداره. اون وقت مقاومت در مقابل تاثیرگذاری دیگر اشیا رو اسمش میذارم قوه. پس وقتی میگم این شی یه چیزی به نام قوه داره، یعنی مقاومت. اتفاقا قوه گای ورفی هم همطور کار میدیم فلانه، قوهش خوبه، یعنی مقاومه، محکمه، محکم چون اون یعنی مقاومه است دیگه. بعد در مقابلش اون که راحت تصمیم پذیره میگن لا قوه داره. توجه میفرما؟ پس بنابراین اینا دوتا شده. ببینید
این علاقیان فعیل اینجا
شبیه
اینا نمیشه؟
دوتا عرضه
دیگه هست؟
نه نه اون فرق میکنه، اونو میرسیم بهش. اون مال اینجا نیست، اون مال تأثیر پذیریه تدریجی و تأثیر گذاریه تدریجیست و کاری هم به مقاومت تأکید ندارم که حالا این رو هر سری نیست و خود تأثیر پذیریه تأثیر گذاری اونجا بحث میکنی که خود تأثیر گذاری و تأثیر پذیریه اونجا میخوایم تحلیلش کنیم. اینجا رو اون تحلیل نکنیم، رو این که اینی که میخواد تأثیر بپذیرد راحت تأثیر میپذیره یا مقاومت نشون میده. رو مقاومت و عدم مقاومت اینجا بحث داره، همه بحث با همینه. خب حالا ببینیم، من یه کاشا بخونم صفحه 250. ما اینجا راجبه شکل آب مثلا مثالیم گفتیم روشن است که شکل خصوصیت ندارد در دیگر آثاری که در جسم در برابر عوامل خارجی پدید می آید، نیز همین دستبندی و چه به حساب نحو متفاوت وجود داشته باشد. مثلا ممکن است همان جسمی که در برابر فشار برای ایجاد شکل جدید به سهولت اثر پذیر است، در برابر عاملی که موجد اثر دیگری در جسم است مقاوم باشد. و یعنی ممکن مثلا فولاده در برابر فشار مقاومت نشون بده، اما در برابر مثلا جریان ازش عبور کنه خیلی راحت جریان عبور میکنه، راحت اثر پذیره. یعنی این نیست که یه شیء در مقابل یه اثری مقاومت نشون بده، در مقابل هر اثر مقاومت نشون بده، در مقابل این اثر مقاومت نشون بده، در مقابل یه اثر دیگه مقاومت نشون نمیده از خوده. یه شکل دیگه یه خیلی نرم مثل اثر نشون میده، در یه جایی خیلی هم مقاومت در مقابل یه اثر دیگه نشون میده، بستگی به خلاصه اون اثر داره. حالا در هر صورت به نظر فیلسوفان تفاوت یاد شده ناشی از وجود دو نوع کیفیت در اجسامه. یک، کیفیتی که وجودش در جسم آن را سخت اثر پذیر کرده در برابر تأثیر عوامل خارجی مقاوم میسازد. دو، کیفیتی که وجودش در جسم آن را سهل اثر پذیر کرده موجب می شود در برابر تأثیر عوامل خارجی مقاوم نباشد. کیفیت نوع اول را قوه، کیفیت نوع دوم را لقوه می گن. بنابراین قوه کیفیتی است که وجودش در جسم آن را در برابر عوامل خارجی مقاوم و سخت اثر پذیر می کند، و در مقابل لاقوه کیفیتی است که وجودش در جسم آن را در برابر عوامل خارجی سست و سهل اثر پذیر می سازد. در کتاب های فلسفه در تعریف فوق اصطلاح استعداد را جانشین واژه کیفیت کرده، آن هم استعداد شدید را نه مطلق استعداد را، و اصطلاح انفعال را جایگزین واژه اثر پذیری، و در برابر تعبیر لا انفعال را به معنای اثر ناپذیری به کار بردن، و بر این پایه گفتن قوه استعداد شدید جسم برای لا انفعال است. قوه گفتن مقاومت، لا انفعال یعنی اثر نپذیرفتن مقاومت، و لا قوه استعداد شدید جسم برای انفعال. مانند مسحاهیت، مسحاهیت یعنی اون حالتی دو بدن که بدن در مقابل بیماری مقاوم است، مبتلا نمیشه. و ممراضیت یعنی افراد دن چه آماده مریض نم به ادنا چیزی سرما میخوره تب میکنه. حالا یه مریض خاصی هم گاهی وقت هستا نمیگم ممراضیت، ممراضیت هم انواع داره. شما ممراضیت ممکنست داشته داشته نسبت به فرمیه که هست بوده که میخوره طوری گیری کشه دیدنید ده تا خونه ورده دارن گوجه را تبدیل میکنن به روب، این گریپ میشه. از نباید بیا توی این منطقه که بو روب میاد، یکی رو بو غیر این شکلیه، یکی نه، مثلا فرض کنین که اگر یه ذره شکر خورد بدنش به خارش میفته. انواع از ممراضیت داریم، یعنی شخص راحت اثر میپذیره، راحت مریضی قبول میکنه، نمیگم ممراضیت. مصاحیت یعنی نه، مقاومت کنه در مقابل بیماری. اشخاصی هستن که شما میبینین از همون که میان بیرون اینا کوله رو خاموش کنن، یه کلای چیزی هم بزنن سرشون، فوریان برداشتن سرشون رو واسه شوار بخوش کنن، و الا یه سر درد شدید. میگم من دیدم افراد این شکلی، افرادی هم من دیدم خودم که از همون میان بیرون تراتر سری عرض میشه و از شوست شوار نزده کل نیزشته جلو کولر مستقیم باید یک ساعت میخوابه، هیچش نمیشه. این بدن مقاومه در مقابل این حال ممکنه در مقابل یه چیز دیگه باشه، مصاحیت داره، اون مقاوم نیست، ممراضیت داره. فهم کنید؟ پس ممراضیت انواع داره، مصاحیت انواع داره. خب و لها ایل کیفیت استعدادیت نوعا، کیفیت استعدادی دو نوعه. اینا را حالا ما به این شکل عمولیش میکنیم چه به خودم میخوانید. شما میتونید شیکا پیکش هم بکنید، خیلی مشکل نداره شیکا پیک کردن. گاهی وقت هم نم یه واجه هایی که ما بکنم بردیم یکی یه چیز گذاشت بکنم که خیلی شیکا خوشگلم هست، اونو میشه یه جایی در آورد. اما اینکه ما میگویم مثل خودمون باید یه جایی عرفتتون پنهان باشه، حالا شما خودتون زبون ترین در سر حالته یه چیز مناسب خودتون در بیارید. ولها ایلل کیفیت الاستعدادیت نوعان، کیفیت استعدادی دو نوع داره. احد هما اللا قوه، یکیش لا قوه. لا قوه چی چیه؟ اسمه یل استعداد شدید الا ان ینفعه، یادم استعداد شدید داشته باشه یعنی که اثر پذیر باشه. کلمه امراضیه و لین، لین هم یعنی همون چی. و ثانی هو القوه، دومش قوه. و هی الاستعداد شدید الا ان لا ینفعه، کلمه صحاهیه و صلابه. بعد ممکن است یکی اینجا بگید آقا لین و صلابت شما قبلا آوردین گفتین که اینا جزوه چیزن، کیفیاتی محسوس هم چی تو حالا اینجا آوردین، بخیر مثل اینو مفصل توضیح میده که نه اون با این فرق میکنه، میدونی که اینجا اون با لین اونجا فرق میکنه. خب حالا نحفی قوه فاعل اینجا، حالا یه بحث دیگه هست که تو این بحث این مهم است، ولی لا قوه و لا قوه بیش از این حرفی نداره، همین کل من هسته. اونی که اینجا مهم است این که یه دومه دن گفتن آقا شما قوه و لا قوه و همه اینا اینا رو آوردین با انفعال سنجیدین، گفتین قوه انفعال و قوه لا انفعال، کیفیت استعداد شدید برای انفعال اسم گذاشتین لا قوه، استعداد شدید برای لا انفعال اسم گذاشتین قوه. یعنی همش رو انفعال میچرخه، من استعداد دارم که زود منفعل بشم میگم آقا این لا قوه، بی قوه، لا قوه. استعداد دارم برای اینکه اصلا مقاومت کنم و این چیزه قوه داره. اینا گفت همشتن برای این سآله، شما چرا برای فعالیت برای فاعلیت قوه در نظر میدید؟ چرا استعداد شدید فاعلیت را نمیان مطرح کنید؟ فقط این فعاله مطرح میکنید، فاعلا فرق میکنید. یه فاعلی فاعلیتش سریعه، سریع فاعلیتش خودش نشون میده، یه فاعلیست که نه کندست تو فاعلیت کم میاره. خب این هم اون فاعلیت هم خب پس میشه توش یه همچه مسائل مطرح کرد. این دست که فیلسوفای مشهور همشون ممکنه خب به فاعلیت هم یعنی ما همچه چیزی نداره، و این بحث تحلیل قشنگی هم. حالا من عبارت عربیشو بخونم یه جاوشن که لازمه ایسا زیرست توضیح بدم. ببینین سوال این است که آیا این جنس نوع دیگری هم دارد؟ چه نوعی؟ استعداد شدید برای انجام دادن فعلی و ایجاد کردن اثری. اونجا استعداد شدید برای پذیرفتن اثری بود، اینجا برای ایجاد اثری. خب یه چند چیز باشد نباید بیاریم عرض می شود که تو همین ستا فیلسوفانی که به چنین استعداد قائلان آن را نوعی قوه در مقابل لا قوه به شما رو بردن. گفتم باید بگم قوه دو نوعه، قوه فاعلیت قوه لا انفعال و لا قوه هم چه یعنی؟ استعداد شدید برای انفعال. پس ما یه استعداد شدید برای انفعال داریم، اسم گوشم لا قوه، بعد استعداد شدید فاعلیت، استعداد شدید عدم انفعال که اسمش خودمون قوه. پس قوه یا قوه فاعلیت یا قوه بردم قابل انفعال و لا قوه هم که روشن شد. خب از میشهد که گفتیم فیلسفان مشهور از دوم ملا صدر آقای طباطبایی ابن سینا اینا هیچ کدوم قبول ندارن. آقای طباطبایی میگن و الحق به نوعن نوعن ثالثن، یه نوع دیگرم ملحق جرم به این دونایی که ما گفتیم. و هول استعداد شدید نحو الفعل، یه چیز استعداد شدید بعضی دن زود یه کاری انجام ده، یکم گفت بول انشا در دقیقه طول میشه تکون بخوره مثل من، یه چیز نگفته فریده، توجه میکنید؟ اون استعداد شدید نحوه کار داره، یک نداره، اونا بگم پس خب به فاعلیت داره، این نداره. کلمه مصرائیت، مثال زدم به مصرائیت. مصرائیت یعنی چه؟ یعنی کشتی گیری که به راحتی همه خاک میکنند، هرش باشون کشتی میگید با دوتا فند خاکش میکنه طرفی که سرعت نمیکنه بره جلو، نمیگن خب مصرائیت داره. و رده و شیخ چی؟
مصارعی
اشتباه نمشتی، مصارعی یه شاید باشه تو خودی چیز نداری؟
چرا درسته
بشه؟
مصارعی
هم مصارعی هست خب پس من اشتباه گفتم، بله مصارعی هست هست نیست، من رو مصارعی شعر تو ذهنم بودم گفتم، بله اونه باید در کسی که راحت شعر میگه بگو. کل مصارعیه و رده و شیخ و تبعه و صدر المتعلم، هم ابن سنایی ندرد کرده هم مولا صدر رای رده درخشی ندرده هم دیم این چلاسی اون چلاسی فرقی سه خیلی فرقی قال فی الاسفار و اسوار گفتس انه لا خلاف فی ان القوه على الانفعال و القوه على المقاومه داخلتان تحت اذن. این نوع کیفیت که اسم گذاشتیم کیفیت استعدادی دارای دو نوع است، اما القوه على الفعل هل هی داخلتان تحت آیا واقعا در این کیفیت استعدادی نوعش هم قوه بر فعل باشه؟ فالمشهور انها من معمولا فیلسفا گفتن بله اینم یه نوع قوه و شیخ اخرجه همه، ولی شیخ قائل نیست میگه نه ما هنچه قوه نداره و هو الحق بهشون میگه درست هم حرف شیخه کما سی از حرورا که بچه هم. خب حالا ابن سینا چطوره که گفته؟ ابن سینا دوتا مثال آورده و تو این دوتا مثال نشون داده که آقا این چیز که اسمشو گذاشتن قوه فاعلیت برمیگرده به عرض میشه بچه استعداد شدید لا انفعال، یعنی اون مثلا کشتی که در نظر بگیریم که فوری خاک میکنه، اون فوری خاک کنه چه میکنه؟ اون در واقع بنده از به این که فوری خاک نمیشه، مقاومت در مقابل که زمین بخوره، فوری خاک نشدن را شما در نسبت نمی به فوری خاک کردنش فاعلیتش قوه نمیخواد، منفعت در قوه عدم انفعال داره، یعنی نمیشه اینو خاکش کرد،
نشه خاکی نشود داره خاک هم نشود.
خب حالا توضیح میدهد یواش یواش یه مثالشه، تو مثال دیگه تو حرارت هم نمیاره و نشون میده که اگر بخم ما بگم قوه فاعلیت قبول کنیم باید حرارت رو هم بیاریم جز به کیفیت محسوس، هم بیاریم جز به کیفیت استعدادی، توجه میکنیم؟ چون این قوه باید تو حرارت هم آورد، چون حرارت زود چیز داره میسوزنه داغ میکنه در این حرفا، پس بگم قوه به حرارت بگم آتش اشیا را زود متاثر میکنه، دونه اینکه آتش سریع همه چیز از بین میبره که تبدیل میکنه به یه خاکست داری به یه چیز دیگه. خب چطوره که این کار را میخواد با حرارتش میکنه؟ پس مبدع این نوع اثرگذاریش حرارتشه، پس حرارت به کیفیت استعدادی باشه، از این طرف کیفیت محسوس هم و امکان نداره یک نوع تحت تو جنس غیر مترتب باشه، پس این غلطه. بعد این میخواد بگه چه همین چه یه مثال غلط پیدا کردیم بعد رد هست درسته. یه وقت شما یه چیزی هم خنده اثبات کنیم با یه مثال نمیتونه، یه چیزی هم خنده وز کنیم یه مورد نقص که آوردین کافیه، یعنی لزوم نداره بیان اثبات هم برو نشون بده آقا این تو غلطه فی هم منتش. این رای ابن سینا سوال این را را مل سعد را نه این حرف درست میدونه اداره درست میدونه ولی این حرف درست نمیدونه را را هم قبول نداره. ابن سینا با تحلیل دونمون مواد دار ثابت است. او ابتدا با تحلیل مصارعیت یعنی آسان خواد کردن حریف در کشتی چون را استعداد شهید اونه که گفتن همین مثال آوردن و گفتن استعداد شهید فاعلیت نشان میدهد چنین استعداد به استعداد شدید لا انفعال کشتیگیر باز میگردد، یا به بیان دیگر استعداد شهید لا انفعال کشتیگیر است که بالعرض به فاعلیت او نسبت داده میشود. این مقاومه وقت میگن نه سریع خاک میکنه او هسته. پس همین بحث را در حرارت دنبال کنند، این حرارتش مهمه. جسم داغ مانند فلز گداخته به سهولت از سام دیگر را میسازوند، بنابراین نجد سهولت تأثیر گذاری جسم ناشی از وجود استعداد شدید فاعلیت در آن باشد، باید حرارت را که منشأ چنین ویژگیست در جسم داغ است نوعی کیفیت استعدادی دانه، چون این منشأ این نوع. اما حرارت نوعی کیفیت محسوس است، پس لازم است حرارت در دو جنس مترتب باشد که درست نیست. حالا این حرف ابن سینا مولا سعد را چی میگه؟ مولا سعد را میگه اولا خود این حرف درست است که ما استعداد فاعلیت نداریم، اینه ما قبول داریم قوه فاعلیت نداریم، اما این که قوه فاعلیت برگردانیم بگم که این در واقع استعداد شدید لا انفعال است به فاعلیت نسبت میده. اولا این قبول نداریم، ثانیان راهش نیست که مثنا رفته. خب به مولا سعد را میگم که اون پس شما چی میگم؟ میگه تا میگه دا فاعل دو نوع ما یه سری فاعل داریم، فاعل های تا ببینید ما یه شیعی چی میخواد به وجود بیار؟ یه علت تامی میخواد، این علت تامه گاهی فاعل خودش علت تامه، مثلا خدا به عقل اول در نظر بگیریم نه ماده میخواد نه شرط داره نه هیچی هیچ، خدا هم علت تامه است هم فاعل است، یعنی خود فاعل علت تامه. گاهی وقتا نه غیر فاعل چیزایی دیگه هم خواهد تو طبیعت، مثلا این شکلیه ما یه ماده هم میخواد شما میخواد حرکت بده، شما ما حرکت حالا چی میخواد حرکت بده؟ هیچ جسم تو عالم شما میخواد حرکت بده هم کوچیکه بتونه حرکت بکنه، یعنی جسم هم باید بشه که شما بتونه حرکتش بده، پس علاوه بر فاعل یه قابل هم میخواد و ممکن است شرایط دیگه هم بخواد، مجموع این هم شد علت تامه. حالا پس علت تامه یا فاعل است به تنهایی یا فاعل است برای اتفاقی، حالا فاعل رو در نظر بگیرید، هر جا شما فاعل دارین که همه جا شما توی ایجاد فاعل میخواد یا فاعل دون تامه یا غیر تام. فاعل تام یعنی چه؟ فاعل تام یعنی این به تنهایی اگر قابل سایر اعضای علت موجود باشن به فاعل دیگه هم یه چیز زمیمه بشه تا این کار شروع بکنه، فاعل احتیاج به زمیمه نداره، بدون زمیمه فاعل آماده است، فاعل زمین آماده شد کارش بکنه. فاعل غیر تامون است که نه همش ماه هست بابا ماه هیاز ذات فاعل هم هست اما فاعل یاد نمی کن، یه چیز باید به زمیمه بشه تا این بشه فاعل، وقتی میشه فاعل غیر تام درست شو؟ اینا در نظر بگیرید. حالا میان تو فاعل تام کس بی معنی شما استعداد بخوام بریم، چون فاعل تام اون فاعلی است که اگر بقیه از زائلت موجود باشن فعل انجام باید بده، دست معنای فاعل تام نیست، اگر شما اون از زائلت بقیهشون هستن فاعلمون هم به تبدیل قابل قابل تامه، فاعلم فاعل تامه اما فعل انجام نمیدونه، خب پس فاعل تام نیست، معنای فاعل تام نیست که به محض این که قابل تمامیت پیدا کرد تام شد فعل انجام میده، پس اصلش تو فاعل تام استعداد شدید استعداد نباید مطرح کنید، چون با تعریف فاعل تام سازگار نیست. بله تو فاعل غیر تام این ممکن است معنی پیدا کنه، فاعل غیر تام چی شد؟ اون شد که شما فاعل رو دارین قابلم آماده است، یه چیز دیگری به فاعل و از زمین میشه و فاعلیت شروع میشه. حالا مورد سعد هم دید اون چیزی که باید زمیمه به فاعل بشود در فاعل ناقص تا این فاعل بشه فاعل تام و فاعلیتش شروع کنه، اون چیزی که زمیمه میشه میگه اون در واقع فعل فاعل نیست که بهش زمیمه میشه. هیچ وقت ممکنه فاعلی فعلش شریک کار خودش بکنه. چرا؟ چون فعل به خود فاعل در وجود محتاج است. یه قاعده هم دارم میگن هر چیزی که در وجود به یه چیز محتاج است در ایجاد کردن هم به اون محتاجه. نمیشه بگم که عقل اول در وجود محتاج خودم، اما در ایجاد دیگه عقل خودش بخواد بکنه، نه در ایجاد هم محتاج خودم. وجود ایجاد هر چیزی در وجود به چیز محتاج بود در ایجاد هم به اون محتاجه، نمیشه تو این جهتش مستقل باشه. حالا پس بنابراین نمیشه بگم که فاعل تامه باید خودش بیاد یه چیزی ایجاد کنه به خودش زمه بشه تا فاعلیت ایجاد کنه، بلکه فاعل تامه این قابل اون زمیمه است. یعنی فاعل هست یه چیزی به این زمیمه میشه حلول میکنه تو این قابلشه، بعد این کل این کار انجام میده. خب سمه موضوع میگه نه میگه که در واقع این استعداد شدید این فاعل ناقصه برای انفعال از این متممه همین است که شما اسم گذاشتین استعداد فاعلیت. استعداد فاعلیت نداری در واقع فاعل ناقص دو نوع هم فاعلایی که سریعاً یه متممه میپذیرن کارشون میکنن شما اون که استعداد فاعلیت داره، فاعل هایی شبه یه راحتی متمم قبول نمی کنن دیر قبول میکنن دیر کار انجام میدن شما اسمی بونه استعداد فاعلیت نداره. ملس ابن سنابه چیز برمیگردم به استعداد لا انفعال فاعل برگرده به استعداد انفعال فاعل. اون گفت استعداد اون مقاومتش در مقابل انفعال اون است که ما داریم بهش اون استعداد فاعله. ایشون گفت نه، این استعداد شدید برای این که بپذیرد متمم است یعنی استعداد انفعالش هم نیست که شما اصلا بهش استعداد فاعلی نه. خب این تحلیل ایشون ما حالا توضیح میدیم این تحلیل همه همینطور توضیح دادم ما اینا میخونیم توضیح میدیم این به این حد بازگاه میکنن در این چرا چون این اسم باز نمیکنه داخلش مطلب رو در واقع ما میگم یعنی توضیح میکنیم. ببینید تقریر این که فاعل تام فاعلی است که اگر سایر اجزای علت تام فعل موجود باشن فاعل به فعل خواهد بود، یعنی فاعلی است که از جانب اون نقص و کم بودی برای انجام دادن فعل نیست تا با انضمام شیئی به آن به نام متمم فاعلیت فاعلی نقص جبران شود. پیداست که اگر فاعلی تام الفاعلیه باشد ممکن نیست فاعلیتش یعنی صدور فعل از آن مسلب به تحقق شرطی در فاعل باشه. بله خب به گفته ملا سرداد جهات فعل از لوازم ذات فاعل تام هست، یعنی فاعل تام همان اگر بقیه شرط هم موجود شد فعل هم همان دیگه از تام بود هم معنیش اینه. البته لازم به این معنا که اگر بقیه امور ضروری برای وجود فعل محقق باشن در نتیجه مانعی برای فاعلیت فاعل در کار نباشد ما به اصطلاح لو خلی الفاعل و تبع از ضرورت هم فعل از اون صادر میشن. به اختصار منظورش نیست فاعل تام در فاعلیت شرط ناپذیره، اما بیان ان القوه علی الفعل لا تصلح ان تكون داخله تحت اذن نو كما ذهب الی شیخ اینا ابن سنا اداره کرده فیحتاج اینا مولا سعداد میگه تا وقت مولا سعداد حرف ابن سنا نمیاد اداره قبول داره خودش اینطور میگه فیحتاج اولا الی ان نعرف اصلا کلیا ما قبل از اینکه بگم چرا استعداد فاعلیت نداریم یه اصل کلی بدون معرف میکنیم بر اساس این اصل بخواییم بریم جلو و هوا ان جهات الفعل دائما تکنون من لوازم ذات جهات فعل از لوازم ذات فاعل تامند لان کل ذات لها حقیقتون فلها اختزا و اثر ازا خلیت و طبعها و لم یکن مانعون تفعل و ذالک الاثر فلا تحتاج فی فعل ها الا قوت زائدت علی اصل فاعل بودن فاعل یعنی این فعل رو انجام دادن یعنی چیزی که این فعل خلق خلق یا طبعا فعل انجام میده ولی فاعل نمیتونه شما بهش بگید. این اولشون میگه، بعد میگه از این که ممکن نیست فاعلیت فاعلتان مشروط به انضمام امری به آن باشد، از جمله ممکن نیست مشروط به حصول استعداد انجام دادن فعل به آن باشد، میتوان نتیجه گرفت شرط حصول استعداد فقط در فاعل غیر تام قابل تر هم. خب حالا گفتم که بله اگر فاعل تام از اجزای مرکب باشد، مثلا آ، آ مثلا فاعل مونه، از ذاتی ماننده آ و قوه ای ماننده بی مرکب باشد، در این صورت آ که فاعل غیر تام سیز، چون آ به علاوه سی به علاوه بی میشه فاعل تام، اما آ تنها که فاعل تام نیست، در این صورت آ که فاعل غیر تام سیز فاعلیتش یعنی صدور سی از آن مشروط است، بزن میشد قوه ای ماننده بی به آ. در چنین فاعلی است که پای استعداد در ناحیه فاعل به میان می آید و جوان می رود، این استعداد همان استعداد صدور فعل است. مدامل ثروت چیه؟ این است که این استعداد نیست، استعداد انفعال است نه استعداد فاعلیه، منتها استعداد انفعال فاعل که به غلط گمان می رود استعداد فاعلیت اوست. چرا؟ زیرا ممکن نیست آ فاعل قوه بی باشد، بلکه ضرورتاً قابل آن است. این قوه که اضافه میشد به فاعل و این میشد فاعل تامان دیگه، این خودش فعل فاعل که نمیتوند باشه، بلکه ضرورتا قابل آن است و به تعبیر دیگر ذات فاعل محل و معروض قوه است که متمم فاعلیت آن است. اما هر چیزی که امکان قبول عارضی را دارد تا هنگامی که بالفعل قابل آن نیست، با وجود و عدم عارض و مقبول در آن نسبت یکسان داره، ما الان قابلیت خیلی چیزا داریم، میتونیم داشته باشیم، میتونیم داشته باشیم، نسبت وجود عدم شما ما یکیه، همیشه قابل نسبتش مقبول، تا اون وقتی ندارد مقبول نسبتش یکیست، میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه، نه محالس داشته باشه نه محالس نداشته باشه، اگه محال باشه که داشته باشه هیچ وقت پیدا نمیکنه، اگه محال باشه نداشته باشه همین الان باید داشته باشه، پس نسبتش یکیه. این فاعل هم آوه آ کوچولیه، فاعلی که غیر تامه، نسبتش به اون جزء ای که باید ضمن بشه امکانه، میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه. خب هیچ چیز برش راجع نیست، آری با تحقق استعداد و حالت چی تو میشه یا بیرا دارا میشه، باید استعداد همیشه استعداد مرجحه، یعنی قابله را چه هر دو طرف نسبتش با هر طرف داشتن و نداشتن مقبول یکسانه، میاد طرف داشتن را ترجیح میده، یعنی این را مستعده این میکنه و طرف نداشتن را میذاره کنار، وقت نتیجه تن فایل توش نیجاد میکنه. حالا نتیجه میشه که این فاعلی آوه آکوسیکه که بی باید به ذمه بشه و محلی بی قرار بگیره، اگر خود به خود باشد با وجود عدم بی نسبت یکسان داره، اما اگر استعداد حدوث بی در اون محقق بشه اون وقت بی را دارا میشه. این است که این استعداد باید ذمه بشه به آوه، آوه میشه مستعد بی، بی ذمه میشه فاعلی از شروع میشه، چون تا بی ذمه میشه دیگه فاعل تامیز کار شروع کنه دیگه مطمئن داره چیز نمونه. آری با تحقق استعداد عارض در آن شی جانب انفعال در آن رجوع می‌یابد و در پی آن عارض در آن تحقق می‌یابد و شی بالفعل منفعل می‌شود، پس آ ضرورتاً استعداد انفعال دارد. هر وقت این آ فاعل ناقص است ضرورتاً یه جزئی بهش می‌دهد، اما انفعال اون استعداد انفعال رو باید داشته باشه، یعنی استعداد قبول قوه ای را دارد که متمم فاعلیت آن است. همین استعداد انفعال فاعل است که آن را بالعرض استعداد صدور فعل از آن، یعنی استعداد فاعلیت آن به شما رو آورده، یعنی بعضی از این فایل های ناقصن که استعداد در واقع قوه دارن در مقابل اون جزء که بشون، یعنی مقاومت میکنن در مقابل اون که باید بشون چیز میشه، دیر میپذیرن اون متممه را، بنابراین دیر هم فعل انجام ده. بعضی هاشون هر شرط لا قوه دارن، کیفیت لا قوه، یعنی فوری میپذیرن اون متممه را، فوری هم فاعلیت انجام ده. اینا که اینطور هم اون قوه فاعلیت دارن، اونا چه اونطور هم گرم نداره، نه اون از میشه اون قوه فاعلیت نداره، این هم نداره، این قوه انفعاله چشمه اون فاعلیه. و اضافه و اضافت و قوت اخرى لها، وقت که فرض بشه که فاعل تام نیست باید قوهی بهش اضافه بشه، لم تکن تلک از ذات بالقیاس الیها فاعلتن لها، نمیشه این ذات فاعل که باید این قوه بهش ضمه بشه تا این فعل انجام بده فاعل خود این باشه، بل قابلتانه، یا دیگه دلیلش ایشون نمیگه دا. بعد دلیلشون اون وقت گفتم من و اذا توبرت ذات و القوه من، حالا اون ذات را با این قوه که حال در این قوه در نظر بگیر، کان المضمون شیئا آخر، یه شیء جدیدی است. ان کان له فعلون کان فعله لازم الله، این چون فاعل تام شد فعل لازمه شد، تا تموم شد فعل میاد دیگه. خب من غیر تراخه استعدادن، بدون که استعدادی بخواد لحصول ذالک الفعل ولو فرض ذالک الاستعداد للفاعلیت له، اگر فرض بشه این استعداد استعداد فاعلیتش، کان یلزمه اولا قوت انفعالیت لحصول مایت مبهی کانه فاعلا، باید قبلش بله لازمش این است که اول یه قوه انفعالی در اون آکوچولی حاصل بشه تا اون متمم فاعلش بیسم بشه. فذلک الاستعداد المفروض لم یکن به حقیقت الفاعلیته، پس اون استعداد استعداد فاعلیت نیست، استعداد انفعال متممه، بل انفعالی فلیس للفاعلیت استعداد بل للمنفعلی اولا و به ذات و للفاعلیه بالعلا، نتیجه این که در فاعل چیزی یافت نمی شود که حقیقتا و به ذات استعداد فاعلیت او باشد، بلکه استعدادی که ممکن است در فاعل یافت شود استعداد انفعال او. فثبت مما بینا بالبرهان ان لا قوة ولا استعداد به ذات لکون شی فاعلا، بن انما القوة والاستعداد للانفعال ولی سیرورت شی قابلا لشی ان بعدا لم یکن قابلا له. حالا اول سوال فطره ممکن است فاعلی بی باشه، چه گفتن که بعد لم تکن تلک از ذات القیاس فاعلا بل قابلا، چرا این متممه حتما باید این حال در این باشه نه اینکه فعل اون باشه فعل ذات؟ این من گفتم برای اینکه فعل شریک نمیشه. این یک ممکن است که چون آقا خودم جدی اینو قبول کرده که فعل شریک فاعل میشه، میگم کجا یه تو حیولا با سوره، میگم میگم سوره از شریکت فاعل است برای حیولا، خب اینجا همونه بگم اون آقا این بیه فعل آز و شریک آز در عرض میشه که اون فعل دیگر آز، همطور که میگم که سوره فعل اون مجرده و شریک مجرد هم از تو به وجود مدن حیولا، خب اینجا با اونجا فرق کنه. چرا؟ حیولا قبه محضون هیچ صورتی ندارد، وقتی ما گفتیم که شریک علت است یعنی خدا باید به این یه فعلیتی بده، خب این معنیش این بود که خدا یه فعلیت اینو یه فعلیتی در این ایجاد میکنه با فعلیت موجودش میکنه، اینم گفتم شریک الاله، نه این که خدا یه فعلیت به نام صورت ایجاد میکنه در شریک با هم یه فعلیت دیگه ایجاد میکنن تو ماده، اینا که نمی گفتیم هیچ چی قبول نداره، بلکه می گفتیم چون این حیولا رو میخواد ایجاد کنه، حیولا قوه محض، قوه محض هم بی صورت نمیشه، خدا نباید با صورت ایجاد کنه، پس بنابراین صورت هم یه نوع دخالت داره که خدا صورت ایجاد نکنه، این نمیشه. نه گفتم شرکت الله این تو چون طور نیست که من دارم دوباره قابل قیاس نیست. خب حالا بررسی در قالب شهر هم همین طور شهر کرده، ببینیم مثلا این شرح آیه الشاقی است، این اذا قلنا ان شیء الفلانی مستعد لن یکون فاعلا لاثر لا بد ان یکون ذال شیء فاعلا ناقصا اذ الفاعلیت تامه لا تدام استعداد صدور الاثر کما تقدم، و اذا کان ناقصا کان الاستعداد المفروض فلای قل قبول ما یتم به فاعلیت و لا لفاعلیت. به نظر میاد این تقریر که با این که همه شرح هم کردن تقریر درست نیست، چرا؟ زیرا امکان تحقق استعداد فاعلیت رو منتفی نمی کنه. چرا؟ یکی میگه آقا چرا اینقدر راه دور میرین، خود بی چه میگه اضافه میشه همه استعداد فاعلیته، شما چی تو متمم فاعل نپذیرین، خب متمم فاعل رو همه استعداد فاعلیته چه اشکالی داره؟ شما چرا میگن میگون که فاعل تام باشه در روی خیلی خوما قبول دارن، ناقص باشه باید یه جوریه چیز دیگری بیستم بشه یه قوه بیست اون قوه رو هم استعداده، چی توش ما نفع میکنیم که اون چه زن بشه از خود استعداده نباشه؟ این سوال پیش میاد. ممکن است این سوال کسی بکنه؟ ممکن است نبکنم که آقا تسلسل پیش میاد، چه تسلسل در استعداد ها، چون خود اینم که میخواد زمین بشه یه استعداده میخواد، بعد هم نباید بر تو استعداد و به همین ترتیب بگم تسلسل هم پیش نمیاد. اون استعداد اولی بیه استعداد فاعلیته، برای این که این حلول بکنه تو این یه استعداد انفعال میخواد، یه استعداد فاعلیت هم شد مسبوب شد به استعداد انفعال، تسلسلی هم پیش نمیاد. پس بگم باید این فایل استعداد به این فایل پیدا بکنن، این فایل هست چیزی یه عرضی به نام استعداد فایلیت توش اونو بکنن. این مشت حرفا نمیگون غلطه ولی راه نمیبنده به حق. ممکن است در پاسخ گفته شد چنین فرضی به تصدی دیگرن شروع نمیخوام بکنم. گفته به نظر میادنم میشه دیگه تمومش کرد. چطوره چی؟ این بر پای توضیحات بالایی استدلال فقط این گامی تامه که ابتدا ثابت کنیم اساساً استعداد فاعلیت امریست نامعقول. مولا صدام نظر میاد تو افتیم یه اصل کل معرفی میکنم میخواد بیاد از استعداد فاعلیت امر نامعقولیه. تا اینا قبول کردی وقت توضیح میده چه پس این فاعلیت چیه اسم برمیاد به استعداد فاعل، نه اینکه با اون توضیح بعدیش برای توضیح اینست که پس این استعداد فاعلیته که ما تو این پیدا میکنیم اینست تو میخواهم توضیح کنه، نه اینکه بخواد اثبات کنه گویا همون اصل اولی که معرف میکنه و همون میخواد از استعداد فاعلیت نامعقوله. چطوره چی؟ به نظر میاد با این بیان ابتدا ثابت کنیم اساسا استعداد فاعلیت امریست نامعقول و غیر ممکن چه در فاعل تام چه در فاعل غیر تام، سپس نشان دهیم که فاعل غیر تام ضرورتا دارای استعداد قبول متمم فاعل دارای استعداد انفعال است، تا به تمام در نهایت ادعا کرد که آنچه استعداد فاعلیت فاعل تلقی شده است در حقیقت چیزی جز همون استعداد انفعال فاعل غیر تام نیست. به نظر میرسد سر به متعلق این در آغاز استدلال که به معرفی اصلی کلی میپردازد در سطح اثبات امر اولا، یعنی نفی مطلق استعداد فاعلیت نه فقط نفی آن در فاعل تام. برای درک این مطلب نخست باید معنای استعداد فاعلیت را در فاعل در مقایسه با نقش استعداد قبول یا انفعال در ماده به خوبی فهمید. اول ما اصلا استعداد کارش چی چیه؟ پس میشه تو فاعل ما استعداد داشته باشی؟ گفتم ببینه وقتی ما گفتم استعداد انفعال اون استعداد انجا چی کار میکنه؟ گفتم شیئی مانند ماده که قابل وصفیست نسبتش با قبول اون وصف امکان. هر وقت شما یه قابلی دارین نسبت اون قابل و مقبول امکانه. ما الان میگم این بالقوه عرض میشود که خاکستر است، خمیر است، درسته یا نه؟ خب حالا که میگم بالقوه خاکستر یا خمیر است اون وقت سوال این است که یعنی این چه میتواند خاکستر بشود میتواند نشود؟ امکان خاکستر شدن دارد، امکان خاکستر نشدن هم دارد، هر دوتا با وجود و عدم خاکستر یه نسبت دارد. این الان میگم بالقوه جرم یعنی امکان دارد جرم باشد حادث بشه، حادث بشه قبول میکنه جرم یا امکان دارد قبول نکنه. این امکانه، یعنی دو طرف با وجود عدم مقبول نسبت یکسان داره. استعداد میاد چی کار میکنه؟ استعداد میاد راه یک طرف رو میبنده. یعنی وقتی استعداد تام شد این دیگه فقط اون حالت رو داره، اون یه حالت نداره. این یک کار استعداد. یه چی دیگه این چه؟ ماده ابهام داره. یعنی شما وقتی میگون یه ماده ای در نظر میگین با نسبت به تمام حالت های آیندهش ابهام داره، را بذارم لیکی یکی بگم شیئی ماننده ماده که بالقوه قابل وصفیست نسبتش با قبول آن وصف امکانه. یعنی خود به خود و ذاتن هم ممکن است قابل آن وصف باشد هم ممکن است قابل آن نباشد. و ذاتن هیچ یک از دو طرف قبول و عدم و قبول برای آن ضرور نیست. یا به اصطلاح ذاتن نه قبول آن وصف برای شیء راجع است نه عدم قبول آن. نقش استعداد انفعال یا قبول رجحان بخشیدن به طرف انفعال و قبول است. استعداد انفعال مرجح انفعال ماده، استعداد قبول و انفعال افزون برای نقش دیگر نیز دارد. آن تعیون بخشیدن به قابلیت مبهم ماده است، زیرا حقیقت این استعداد چیزی نیست جز قوه فعلیتی خواهد. وقتی میگم استعداد دارد مثلا فرضون خاکستر بشود یعنی فعلیت خاکستر در نظر میگیریم، استعداد چیزی نیست. نمیشه من بگم استعداد دارم اون استعداد چیزی بگم که هر چیزی بکن، نمیشه. اون استعداد نوشتن دارن به علاوه استعداد گفتن هم دارن. استعداد همیشه استعداد چیزیست، مثل اراده که اراده یه شیء خاصیست، مثل معشوق عشق که عشق به شیء خاصه. نمیشه بگم من عشق دارم اما حالا معشوق ندارم، حالا به هر چیز شد تعلق میگه یه چیز بیمن. اینا استعداد هم این همه استعداد مستعدون لن خاصی میخواد. خب زیرا حقیقتا این استعداد چیز نیست و قوه فعلیت خاص در برابر قوه مبهم. وقت ماده چه حالتی داره؟ ماده که بالقوه است، ماده قوه هر چیزی است. گفتم ماده قوه محض است، هیچ فعلیتی براش، هیچ فعلیتی که فرق نمیکنه، هیچ فرقی، هیچ فعلیت با فعلیتی براش نمیکنه. از این جهت است که این فعلیت میگه اون فعلیت بهش بده، فیلسفات قائم ماده بازم موجوده، اونه بگیر اونه بهش بدم، با فعلیت ما موجوده، هر فعلیتی میخواد باشه. خود ماده بر تعریفی که کردن این مبهم است نسبت به همه فعلیت و قوهش. خب استعداد میاد این قوه مبهم ماده را متعین میکنه در فعلیت خاص. خب حالا روشن شد، پس یکی راجح میکنه، یعنی نه فعلیت خاصه که در نظر میگیریم، نه این طرف راجح میکنه، راجح میکنه، یکی اینکه اون ابهامه در نظر متعین میکنه. حالا ببینیم آیا کار استعداد نیست؟ خیر از این استعداد کاری ازش نمیدست، معنی استعداد نیست، حالا میگیم تو فاعل است، اینا بی معنی بر این اساس برای استعداد فاعلیت نیست، دو نقش متصور است، یک ترجیح اقتضای انجام دادن فعل، یکی جایز باشه یه فاعلی هم مثل مقتضی یه فعلی باشه هم مقتضی یه فعل نباشه. وقت نمیگم که خب یه استعدادی باید بیاد اینو مقتضیش بکنه، طرف اقتضا را ترجیح بده. از تو فاعلی معنا داره چه بکنم هم نسبت به اقتضا، حالا اقتضا یکسان هر فاعلی که فاعل است واقعا، یا اصلاش این فاعل نمیشه وصف فاعل بهش نسبت داد، یا اگه داری میده واقعا اقتضا داره، ذاتی فاعلیت است اقتضا، ترجیح اقتضای انجام فعل. اگر جایز باشد نسبت فاعلی با اقتضای انجام دادن فعلی امکان باشد، یعنی خود به خود و ذاتن هیچ یک از دو طرف اقتضا و لا اقتضا برای این راجح نباشد، چنین فاعلی با وروز استعداد فاعلیت بر آن مقتضی انجام دادن فعل می شود. بله اینجا اگه می شد اون دو تعیین بخشتن به اقتضای مبهم فاعل در مقایسه با استعداد انفعال، معنای استعداد چیزی نیست جز اقتضای انجام دادن فعلی خاص در برای اقتضای مبهم فاعل. مثلا یه فاعل در نظر میگیم این فاعل است، اون فاعل است، اون فاعل است، یه وی هست آسر فرانسه هر فاعل فعلی انجام میده، براش هم هیچ فرق نمیکنه. و خب اون خب استعدادی این فعل پیدا کرد، حالا این انجام چون میگم چه پس الان یکی انجام داد اون یکی، میگم حالا استعدادی اومد بعد یک کار دیگه میکنم که حالا استعداد اینجا معنی پیدا میکنه. پس یکی این که بگم فاعله مبهم است فاعلیتش با هر فعلی سازگاره، وقت اینجا ما یه استعداد میخوام که اینا متعین بکنه. دو این که با یه فعل خواستم که در نظر میگیم اقتضاولا نسبت به اقتضاولا اقتضاولش یکیه، بگم طرف اقتضاولا ترجیح میده. حالا هیچی این دوتا تو فاعل معنی پیدا نمیکنه تا استعدادی همچ نقش داشته باشه. بیشک اقتضای انجام دادن فعل ذاتی فاعل است و به اصطلاح برای فاعل حقیقی اقتضای فعل ذاتاً رتبان دارد، حتی فاعل غیر تام، وگرنه فاعل بالعرض و المجاز خواهد فاعل نیست، اسمشو گذاشت این فاعل. اجازه بده من عبارت تموم کنم چون الان تموم میشه. یا به عبارت دیگر نسبت اقتضا به فاعل مقتضی ضرورت ذاتی است نه امکان، تا نیاز به مرجح باشد. پس برای استعداد فاعلیت نمیتوان چنین نقشی در نظر گرفت. همچنین بی‌معناست که اقتضای فاعل خود به خود مبهم باشد، به طوری که لازم باشد چیزی دیگری به نام استعداد فاعلیت آن را متعین در مقتضای خاصی کند. اقتضا مانند اراده و عشق و تصور است، همانطور که محال است اراده ای وجود داشته باشد که خود به خود به مراد خاصی متعلق نباشد، نیز محال است اقتضایی وجود داشته باشد که خود به خود به مقتضای به خصوصی تعلق نداشته باشد. به اختصار برخلاف قابلیت مبهم ماده که به سبب عظیم بودن با امکان و ابهام در آن مجال برای استعداد انفعال وجود دارد، اقتضای فاعل نه نسبت به مقتضی ممکن است نه نسبت به مقتضا مبهم. توجه فرمود مقتضی یعنی فاعل، مقتضا یعنی فعل، نه اون فاعل طوری است که این اقتضای انجام فعل نسبت به فاعل بودن نبودنش یکیه. وقت استعداد میاد زمینه میشه وجود اقتضا رو برش ترجیح میده، نه فاعل ذاتش است اقتضا. نسبت به اقتضا نسبت به فعل هم همونطوره، نسبت به فعل هم میتونه سین اقتضا اقتضای چیه چیزی اقتضای چیزی خاص نیست، هر چیزی بگون اقتضاش میشه، این هم امکان نداره، همچه ابهامی نداره از اقتضا، هر دو طرفش متعینه. این نجهات الفعل دا... ببینید حالا دو اون عبارت اول این نجهات الفعل دائما دائما تکون من لوازم ذات، جهات فعل از لوازم ذات ضروریت اینجا ابهام و امکان و ترجیح این حرفا نمیاد، لأن کل ذات لها حقیقت، هر ذاتی یه حقیقتی داره، فلها اختزا و اثره، یه خود این ذات به خود یه خود این حقیقت اختزایی اثری داره که اذا خلیت و طبعها و لم یکن مانعون تفعل و ذالک اثر، که اگر انجام نمیده تو مانع داره، که مانع نباشه فوری همه اثر انجام ده، غیر از اونم انجام نمیده، فلا تحتاج فی فعلها الى قوت زائدت علیها. خب بفهم سوال
مهمی منشأ
عرضشه. تو
بعد مثلا توی شرایطی قرار
بدی
که
عرضش
خوب بود،
توی اختزایی. چرا دیگه؟ ببینید اونجا همطور میخوام بگم که در واقع اون بیه که زمیمه میشه بعد اون چیزا. ببینید مثلا فرض کنید که حالا دقیقا اونجا نمیدونیم چه اتفاقی میفته، ولی منشأ عرضشه مثلا فرض کنید وقتی میگم که این اختزاش نیست تو مکان طبیعیش باشه، درسته؟ وقتی شما اینو خارج کردیم، این خروج از مکان طبیعی موجب میشه یه حرکتی ایجاد کنه به مکان طبیعی، چون خواهد اونجا باشه. پس همینطوره که این حرکت طبیعی نمیکنه چه طبیعی که این مشروط به اینست که خارج بشود از مکان طبیعی و چون از میشه از اون اختزای اونا دارد میاد، حالا همونده که یه مانعی باشه نمیاد داخلش تو مکان طبیعی، وای میسه سرده لو خلیه و طبعه، این میخواد اینجا باشه رو زمین باشه، اگر شما این از زمین جدا کردین این خود به خود میخواد اونجا باشه، در کاری هم میکنه که به اینجا واقع بشه، تو بقیه کاراش نم همطور. حالا به هر حال بینه مهمه شما انگوش بزنید به خود اختزا، تو حرف مولا سعد اقتضای مقتضی دارد، یه مقتضا یعنی یه چیزی داریم که اقتضا مال اونه و اقتضا یعنی نسبتی دارد با فاعله، یه نسبت دارد با فعله، مثل انفعالی چه تو قبول سور، قبول سوره چه بود، حالا نه اقتضا نسبت به فاعله حالت امکانی داره که بگویم فاعله میشه مقتضی باشه، فاعل باشه ده مقتضی باشه، میشه فاعل باشه ده مقتضی نباشه، چون فاعل اصلا مقتضی نیست و حالا میخواد مقتضی بشود، برای مقتضی شدن یه استعداد اقتضا احتیاج دارد تا این مقتضی بشه، کن اصلا فاعلی که مقتضی نباشد اصلا فاعل نیست، فاعل بالعرض و المجازه، اگر فاعل است مقتضی هم ذاتا مقتضی، فاعلیت اقتضا با هم گره خورده. خب پس من برای تو اون داشت ما استعداد نمیخوام. خب حالا بیام سر این بر اونجا یه چیزی میخوام، استعداد میخوام برای متمم فاعل. حالا فرض کنید فاعل با اختزاش اختزا، اختزای این فاعل هم نسبت به فعله باز بی تفاوت نیست، چون آقا این اختزا اختزا هر چیزی است به این دادن، این هم نمیشه اختزا، اختزا چیز خاصی است، اگر یه چیزی یه چیز پنج تا کار میکنه پنج تا اختزا میشه. پس بنابراین اقتضا هم یه حالتی ابهام نداره که بگویم این اقتضا باید یه چیز زمینه بشه متعینش میکنه که اقتضای این فعل، یه چیزی که زمینه بشه اقتضا میکنه. پس بنابراین ما استعداد فاعلیت نقشی که استعداد فاعلیت باز میکنه یا این است که بیاد ذات فاعل را که نسبت به اقتضا و لا اقتضا بی تفاوت است نسبت به یکی متعین بکنه خواهش کنه، یا اقتضای فاعلیت را که نسبت به مقتضی مقتضاهای متعدد بی تفاوت است نسبت به اونا متعینش بکنه، که هیچ این دوتا تو فاعل نمیاد، پس ما استعداد فاعلیت نداریم. به نظر میاد این توضیح بهتره، چون اینجا واقعا راه رو میبنده با این چیز مولا سعد را، و بعد که شما را بسته شد و فهمیدین اقتضای فاعلیت معنی نداره، وقت من داره خب پس این چیز استعداد فاعلیت میده چه به کجا برمیگرد؟ خب به استعداد انفعال فاعل غیر تام نسبت به جزء متممه، خب معنی پیدا میکنه. اما اگر من اول اثبات نکنه که اون یه توجیه میشه صرفا، حالا ابن سینا توجیهش قابل قبول بود از این جهت که اون میمه تو حرارت نبان بیان خودش میگه ما این حرارت باید اگر ما بخوایم استعداد فاعلیت قبول کنیم باید قبول بکنیم که حرارت هم استعداد فاعلیت است، از یه طرف حرارت پس میشه کیفیت استعدادی. از یه طرف حراره کیفیت محسوس هم بود، پس باید دو تا جنس داشته باشه، دو تا جنس نامتلطه، پس محال میشه. اون راهش راه خوبی بود، منتش حرف اون رو قبول نداشتیشون. خودشون که اومد یه راه جدید گذاشت، باید اول راه میبرد و به نظر میاد اینه مخواد بیدید. خب حالا چکا کنیم؟ بخواهم وقت بزنیم؟ در دقیقه سریع